بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقی یک، جلسه 22، هفتم فروردین ماه سال 99.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در علم منطق در بحث و بخش منطق تصدیقات بود. عرض کردیم که منطق به جهت رسالت تصحیح فکری که دارد یا در صدد اصلاح فکر در ناحیه تعریف، یعنی تبدیل مجهول‌های تصوری به معلوم‌های تصوری است، و یا در صدد تصحیح استدلال، یعنی تبدیل مجهولات تصدیقی به معلومات تصدیقی است. و در این رسالت منطق دو بخش رو متکفل شده، یکی منطق تصورات، یکی منطق تصدیقات، که در منطق تصورات به ارائه روش و قواعد و ضوابط درست تعریف، و در بخش منطق تصدیقات به ارائه ضوابط و قواعد تصحیح استدلال و صحت استدلال می‌پردازد. خود بخش منطق تصدیقات به دو بخش سوری و مادی تقسیم می‌شد، یعنی در بخش اول که الان ما درش هستیم قرار است صورت‌های استدلال، قواعدش و ضوابطش گفته بشه، و در بخش پایانی به نام صناعات خمس ان شاء الله مواد استدلال رو خواهیم خوند، بسته به رسالت‌هایی که یک فرد داره در بیان کردن استدلال و اهدافی که پیش رو داره. ما صنعت‌های پنجگانه برهان، جدل، خطاب شعر و مغالطه رو داریم. در بحث منطق تصدیقات اولین بحثی که پیش رو بود بحث قضیه بود، به این جهت که قضایا الفاظ حامل تصدیقاتم و اصطلاحاتی رو لازم بود پیرامون قضایا بدانیم تا با به وسیله اون در واقع اصطلاحات درس های بعد بتونیم با یک ادبیات مشترکی با هم صحبت کنیم. از درس در واقع هشتم، کار اصلی منطقی در بحث استدلال و حیطه منطق تصدیقات از حیث صورت شروع شد. فرمودند برای این که ما بخوایم قواعد و ضوابط و شیوه های یک استدلال صحیح رو بیان کنیم، قبلش لازم اقسام استدلال رو بدانیم و بعد بیایم در هر کدوم از اقسام استدلال قواعدش رو ارائه کنیم. در یک تقسیم بندی فرمودن که استدلال ها دو دسته است، یا استدلال های مباشر هست و یا استدلال های غیر مباشر. استدلال های مباشر وقتی بود که یک در واقع معلوم خودش واسط بدون واسطه یک مجهولی رو تبدیل به معلوم بکنه، و ما از یک قضیه واحدی یا به تعبیر کتاب با یک قضیه به تنهایی بیایم یک مجهول تصدیقی رو تبدیل به معلوم بکنیم. مثلا از این جمله که بعضی از سنگ ها سیاه هستند به این نتیجه برسیم که پس جمله بعضی از سیاه ها سنگ هستند نیز درسته، و این درست بودن در واقع همون تصدیق و اذعان نفسی است که در بحث تصدیقات وجود دارد. پس فرمودن یا استدلال ها مباشرند و یا غیر مباشر. فعلا در بحث استدلال های مباشر هستیم. استدلال های مباشر رو فرمودن با توجه به این که اون قضیه اصل ما جایگاه موضوع و محمول و همچنین مفاد موضوع محمول حفظ بشود یا نشود به سه دسته تقابل، عکس و نقض تقسیم میشه. در ادامه با عکس و نقض آشنا خواهیم شد. فعلا اولین موردش یعنی تقابل رو مطرح کردم. ویژگی تقابل که اون رو متمایز میکنه از عکس و از نقض اینه که در تقابل جایگاه موضوع و محمول و همچنین مفاد موضوع و محمول حفظ میشه. یعنی دقیقا همون چیزی که در قضیه اصلی ما موضوع است، همون در نتیجه هم موضوعه و همون چیزی که در قضیه اصل ما محمول است، همون در نتیجه هم محموله و تنها فقط کم یا کیف یا هر دو عوض میشن. جلسه قبل عرض کردیم اقسام تقابل رو، گفتیم به جهت اینکه تغییرات گاهی در ناحیه کم یک قضیه است، یعنی عدد، یعنی کلیت و جزئیت، و گاهی در ناحیه کیف قضیه است، یعنی سلب و ایجاب، لذا چهار حالت به وجود میاد. حالت اول جایی است که هم کم و هم کیف تغییر کنه، هم کم قضیه هم کیف قضیه، و بعد بیایم رابطه بین این دوتا قضیه رو با هم بررسی کنیم. یعنی منطقی بیاد یک ضابطه بده که مثلا اگر در چنین قضایایی که هم کم تغییر می کند هم کیف، در چنین قضایایی ما کم و کیف رو تغییر بدیم، رابطه صدق و کذب چگونه خواهد بود. به عنوان مثال اگر تبدیل کنیم هر انسانی ناطق است را به هیچ انسانی ناطق نیست، یا به بعضی از انسانها ناطق نیستن، که دقیق تر همینه دیگه، اگر بخوایم کم بشم عوض کنیم، از هر باید بکنیم بعض، اصل را هم بکنیم نیست، میشه بعضی انسانها ناطق نیستن. رابطه هر انسانی ناطق است با اینکه بعضی از انسانها ناطق نیستن، رابطهش رو منطقی باید بگه که مثلا اگر قضیه اول صادق باشد، یعنی هر انسانی ناطق است درست باشد، قضیه دوم قطعا کاذب است، یعنی قطعا مطابق واقع نیست و نباید اذعان نفس بهش بیاد، بلکه باید به سلبش بیاد. یعنی اگر هر انسانی ناطق است صحیح باشد، قطعا این جمله که بعضی انسانها ناطق نیستند غلطه و لذا باید به نفی این ما اذعان کنیم، یعنی به کذب این اذعان کنیم. خب بعضی وقتها هم هست که کیف عوض میشه، که اگر کیف عوض بشه، یعنی ما دستی به کلیت یا جزئیت نزنیم، اگر اون قضیه اصل ما و به تبع قضیه نتیجه ما هر دوتا کلی باشند، در اصطلاح بهش میگن تضاد، و اگر هر دو جزئی باشند، در اصطلاح بهش میگن دخول تحت تضاد، و اگر کیف رو ثابت نگه داریم، یعنی هم اصل و هم نتیجه هر دوتا موجبه یا هر دوتا سالبه باشند، و ما فقط کم رو عوض کنیم، یعنی اگر کلیه است جزئیش کنیم، هر انسانی ناطق است رو بکنیم بعضی انسان ها ناطق اند، بعضی از سنگ ها سیاه نیستند رو تبدیل کنیم به همه سنگ ها سیاه نیستند، یعنی سلب و ایجاب رو نگه داریم، در این صورت بهش میگن تداخل، که باز اینجا هم منطقی باید ورود پیدا کنه و رابطه صدق و کذب جملاتی که رابطهشون تداخل است رو مثلا بیان کنه، که خب در این درس این کار رو ما انشاءالله انجام خواهیم داد و مطالب رو که در کتاب مطرح شده عرض خواهیم کرد. اولین قسم از اقسام تقابل تناقض هست. در تناقض اتفاقی که میفته، چون از سنخ استدلال های مباشر تقابلی است، جایگاه موضوع و محمول دست نمیخوره و عوض نمیشه. موضوع و محمول بدون هیچ تغییری در قضیه نتیجه هم حضور دارن و تنها اتفاقی که در تناقض میفتد اینه که کم و کیف هر دو عوض میشه. پس اولین در واقع اقسام استدلال مباشر تقابلی تناقض است، که هم کم و هم کیف عوض میشه. در جملات، در قضایایی که رابطه تناقضی با هم داشته باشن، یعنی اگر موجبه کلیه است تبدیل شده باشه به سالبه جزئیه، اگر موجبه جزئیه است تبدیل شده باشه به سالبه کلیه، اگر سالبه کلیه است تبدیل شده باشه به موجبه جزئیه، و اگر سالبه جزئیه است تبدیل شده باشه به موجبه کلیه. این اون چیزهایی که کم و کیفش عوض بشه، موجبه کلیه تبدیل بشه به سالبه جزئیه، هم کمش عوض شد هم کیفش، کلیهش تبدیل به جزئیه شد، موجبش تبدیل به سالبه شد. رابطه بین قضایایی که به نحو تناقض هستند، موضوع و محمول ثابتند، مفادش هیچ تغییری نکرده، جایگاهشون عوض نشده، فقط کم و کیف عوض شدن. در چنین قضایایی که رابطشون تناقض باشد، اگر یکی از دوتا قضیه، چه قضیه اصل چه قضیه متناقض، صادق باشد دیگری کاذب است، و اگر یکی کاذب باشد دیگری صادق است. به تعبیر بهتر، از صدق یکی کذب دیگری و از کذب یکی صدق دیگری رو ما نتیجه میگیریم. مثال بزنیم، مثلا اگر هر انسانی ناطق است صادق باشد، این قضیه که بعضی از انسانها ناطق نیستند قطعا کاذب است. این برخواسته البته از عقل و فطرت ما هم هست. توجه کنیم به مفاد قضیه، خودمون میگیم بله خب این واقعیتی است. وقتی میگی هر انسانی ناطق است، خب معلومه که بعضی از انسانها ناطق نیستن، غلطه. خب پس بنابراین بین قضایای تناقضی ما یک در واقع نکته ای رو یاد گرفتیم که از صدق یکی به کذب دیگری، از کذب یکی به صدق دیگری میرسیم. منتها نکته ای که وجود داره این که در صورتی دو قضیه متناقض رابطه تقابلی صدق و کذب دارن که اگه یکی صادق باشد دیگری کاذب است، و اگر دیگری کاذب باشد این یکی صادق است، که 8 تا در واقع مورد و بلکه 9 مورد در اینها مشترک باشه. اگر این 8 یا 9 مورد مشترک نباشد، لزوما رابطه صدق و کذب وجود نخواهد داشت. پس باید 8 یا 9 مورد به اصطلاح وحدت داشته باشند قضایای متناقض با هم دیگه، تا رابطه تناقضی، یعنی اینکه اگر یکی صادق باشد دیگری کاذب است، اگر یکی کاذب باشد دیگری صادق است، شکل بگیره. خب تا قبل شروط تناقض رو ببینیم از متن کتاب، بعد انشالله شروط تناقض رو عرض کنم. فرمودن استدلال مباشر یا بیواسطه. در ابتدای درس در اون متن پیش سازمان فرمودن برای آگاهی از روش درست استدلال، ابتدا باید اقسام آن را شناخت، چه این که هر نوعی از استدلال دارای ضوابط منطقی خاصی است که اختصاص به همان نوع دارد. این همون مطلبیه که عرض کردیم که برای اینکه بخوایم قواعد و ضوابط استدلال ها رو بگیم، باید اقسامش رو بدونیم، هر قسم رو به تنهایی مطرح کنیم، ضابطه هاش رو بگیم. بعد فهمان در این درس ابتدا با برخی از اقسام استدلال آشنا میشویم، سپس روش درست آن را میآموزیم. این که گفتن برخی از اقسام استدلال، به جهت اینه که این درس مربوط به استدلال مباشره، اقسام استدلال غیر مباشر رو اینجا هنوز مطرح نمی کنن. اما استدلال مباشر یا بیواسطه، استدلال تلاش ذهن برای به دست آوردن تصدیقی جدید است. این تعریف استدلاله که یک بخشی از فکر، تلاش ذهن یعنی فکر ما در جهت به دست آوردن تصدیق جدید رو میگن استدلال. رسیدن به تصدیق نو گاه به ظاهر با استفاده از یک قضیه حاصل می شود و گاه از طریق کنار هم قرار دادن چند قضیه. اگر استنتاج و اکتساب یک تصدیق با یک قضیه تنها با بیان یک قضیه یا یک تصدیق تحقق یابد، استدلال مباشر نامیده می شود. پس اون استدلالی که درش فقط یک قضیه بیان میشه یا حتی ممکنه در خارج از فضای الفاظ در نظر بگیریم، یک تصدیق، یعنی یک معنای ذهنی که متشکل است از یک تصور به اضافه حکم که بهش میگفتن تصدیق، اگر فرایند استدلال از یک چنین تصدیقی ناشی بشود بهش میگن استدلال مباشر. بعد میفهمن استدلال مباشر یا رهنمون شدن ذهن از قضیه‌ای به قضیه دیگر در یک تقسیم کلی به سه قسم تقسیم میشود: تقابل، عکس و نقض، که در جلسه قبل و این جلسه عرض کردیم که معیار تقسیم استدلال مباشر به تقابل و عکس و نقض جایگاه موضوع محمول و همچنین مفاد موضوع محموله. مثلا در عکس جایگاه موضوع محمول عوض میشه و بعد رابطه صدق و کذب بررسی میشه. مثلا وقتی میگیم هر انسانی ناطق است، بعد میگیم حالا این چه رابطه‌ای دارد با هر ناطقی انسان است؟ جایگاه موضوع و محمول انسان و حیوان جایگاهشون عوض میشه. یا توی نقض مفاد موضوع و محمول عوض میشه. مثلا میگیم هر انسانی ناطق است، چه رابطه‌ای دارد با هر غیر ناطقی، مثلا با هر غیر انسانی ناطق است مثلا، یا هر غیر انسانی غیر ناطق است، این چه رابطه‌ای دارد؟ اینا رو بررسی می‌کنیم. لذا پس این تقسیم بندی به تقابل و عکس و نقض بر اساس جایگاه موضوع محمول و مفاد موضوع محمول این تقسیم بندی بیان شد. اولین از اقسام تقابل می‌فهمان استدلال مباشر تقابل هنگامی است که قضیه اصل و نتیجه از حیث موضوع و محمول یکسان بوده. از حیث موضوع محمول یعنی هم از حیث جایگاه هم از حیث مفاد، یعنی غیر نیومده بر سرش. ولی به لحاظ کمیت یا کیفیت یا هر دو با یکدیگر تفاوت داشته باشند. رابطه تقابل به چهار صورت میتواند باشد که عرض کردیم معیار این تقسیم بندی تغییر کم یا کیف یا هر دو است. می فهمن یا تناقضه، یا تضاده، یا دخول تحت تضاده، یا تداخله. در واقع یا هم کم و کیف تغییر می کند که می شود تناقض، یا فقط کیف عوض می شود که اگر اون دو قضیه هر دو کلی باشن بهشون میگن تضاد، و اگر هر دو جزئی باشن بهش میگن دخول تحت تضاد، و یا فقط کم عوض می شود که در این صورت بهش میگن تداخل. اما تناقض، تناقض عبارت است از اختلاف بین دو قضیه در سلب و ایجاب به نحوی که یکی از آنها درست و دیگری نادرست باشد. دقت کنید این تعریفی که کتاب ارائه داده تعریف غلطی نیست، تعریف درستی است. یعنی اینکه دو تا قضیه از جهت صدق و کذب با از جهت سلب و ایجاب با هم تفاوت داشته باشند و رابطه صدق و کذبیشون تقابلی اینجوری باشه که اگر یکی صادق باشد دیگری کاذب، اگر یکی کاذب باشد دیگری صادق. این تعریف درستی است و در واقع هم جامع هم مانع، یعنی همه اقسام تناقض رو شامل می شود. در این حال هیچ کدوم از سایر اقسام تقابل رو هم شامل نمیشه. تعریف درستی است. لکن اون نکته‌ای که عرض می‌کردیم که تناقض اختلاف در کم و کیف است، توی این تعریف نمود پیدا نکرده. گرچه لازمه این که بخواد دو قضیه از جهت سلب و ایجاب تفاوت پیدا کنه و رابطه صدق و کذبیش تقابلی باشد، یعنی اگه یکی صادق باشد دیگری کاذب، اگه یکی کاذب باشد دیگری صادق، اگه بخواد همچین قضیه شکل بگیرد لازمش اینه که اختلاف در کمیت هم داشته باشد. چون بعدا میرسیم شبیه قضایای متناقض قضایای تضاد هستند. ولی در تضاد دیگه نمیگیم از صدق یکی به کذب دیگری، از کذب یکی به صدق دیگری، اینجوری نمیگیم. قانون دیگری داره که سر جاش عرض میکنی. پس این تعریف تعریف درستی است، غلط نیست، ولکن به یه بخشی از تناقض که در واقع اختلاف در کمیت باشه اشاره نشد. ممکنه به جهتی بگیم این تعریف درسته، چون در ادامه خواهیم خوند که علاوه بر کم و کیف در واقع جهت هم باید تغییر کند، و در مورد جهت حالا ما بحث خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد که یه توضیح مختصری میدیم. پس چیزی که فعلا الان باید مد نظر ما باشد اینه که تعریف رو یه جوری ارائه کنیم که جامع و مانع باشه. ایشون اومدن دست گذاشتن روی سلب و ایجاب، فقط حرفی از کم نزدن. چرا؟ چون که اگه می اومدن اینطور تعریف میکردن که تناقض قضیه ایست که اختلاف در سلب و ایجاب و همچنین جزئیت و کلیت دارد، یه نفر ممکن بود اشکال کنه که خب اینا اختلاف در جهت هم دارن، و لذا اصلا وارد این فضا که بخوان کمیت رو هم داخل در تعریف بکنن نشدن، به جهت اینکه اگه کمیت رو میگفتن باید جهت رو هم میگفتن، لذا وارد این فضا نشدن و فقط ناظر به کیف صحبت کردن، کمیت رو گذاشتن در ادامه بگن. تعریف عرض میکنم تعریف درستی است، ولی اگه در چاپ های قدیم نگاه کنن دوستان، به جای رابطه بین دو قضیه سلب و ایجاب باشد، گفته در واقع اختلافشون در کم و کیف باشد. به جای اینکه بگه اختلاف بین دو قضیه در سلب و ایجاب باشد، گفته در کم و کیف باشد. ممکن بوده شاید یه اشکالی مطرح بشه که خب اگه کم و کیف، جهت رو هم بگید، خواستن یه مقدار تعریف ترتمیز بشه. والله چیزی که هست، واقعی که هست، اینه که در تناقض باید هم کم و هم کیف تغییر کنه. خب میفهمند بنابراین در دو قضیه متناقض همواره یکی صادق و دیگری کاذب است. با این حساب هرگاه نسبت دو قضیه تناقض باشد، از علم به صدق هر یک به کذب میتوان کذب قضیه دیگر، و از علم به کذب هر یک میتوان صدق قضیه دیگر را نتیجه گرفت. دو قضیه متناقض همواره باید در چند امر اتحاد و در سه چیز اختلاف داشته باشد: یکی کم، یکی کیف و یکی جهت. خب کم رو که شما میدونید، کم یعنی همون کل و جز، کلیت و جزئیت قضیه، همه افراد موضوع تحت محمولند یا بعضیشون. کیف هم که منظور سالبه و موجبه بودنه. اما جهت رو دیگه شما در این درس و در این کتاب نمیخونید، و انشالله در منطق دو این مطلب رو خواهید دید. اقسام جهات، قضایای موجهه. قضایای موجهه اساساً قضایایی هستند که علاوه بر این که درش کم آمده، کیف آمده، تصریح به نحوه رابطه موضوع و محمول هم میکنن. من یه مثال خیلی ساده و پیش پا افتاده بزنم دیگه رد بشیم. نگاه کنید الان در مباحث کلامی و همچنین در مباحث فلسفی اینطور میگن که الانسان واجب، و همچنین میگن الله واجب. منتها بین الانسان واجب و الله واجب یه تفاوتی هست. اینکه انسان میتواند واجب باشد، کی؟ وقتی که خلق شد، که از اون لحظه ای که انسان خلق شد یک جور واجب الوجود میشود، منتها واجب الوجود بالعرض، یعنی چون علت تام در حقش تمام شده الان باید باشد، نمیشه نباشه، میشه واجب الوجود بالغیر به اصطلاح. پس یه الانسان واجب داریم، یه الله و واجب داریم، که در الله و واجب ولی دیگه رابطه وجوب و الله به این معنا نیست که میتواند واجب باشد، نه، واجب هست. اگر ما در واقع الفاظی که در قضیه میاریم تصریح به در واقع جهت حمل محمول بر موضوع بکنیم، مثلا بگیم که الله واجبان بالضروره، الانسان واجبان بالامکان، یعنی انسان واجب است، البته واجب ممکنی، واجب ممکنی یک عرض کردم توضیحش رو، یعنی اگر این ممکن است، اگر بهش علت افاضه کند وجودش واجب میشه. اما در الله واجبان میگیم نه، الله واجبان به ضروره. خب در همچین فضایی اگر ما تصریح به نحوه رابطه بین موضوع و محمول بکنیم، این در واقع میشود قضیه موجهه، قضیه که توش جهت بیان شده، که حالا با الفاظ این جهت با اقسامش انشالله آشنا خواهید شد. اگر در قضیه جهت تصریح شده باشه، که البته در مثالهای کتاب منطق یک در هیچ کدوم جهت بیان نشده، اگر در قضیه جهت بیان بشود جهت هم باید عوض بشه. اگر جهت بیان نشد که خب دیگه جهت بیان نشده، چیزی نیست که ما بخوایم عوضش بکنیم، ولی اگر جهت بیان شد لازم هست که تغییر بکنه. پس فعلا قضایای موجهه رو ما اصلا مثال نمیزنیم تا شما هم به درد سر تغییر جهتش نیفتید، ولی بدانیم که اگر در قضیه جهت بیان شد باید جهت هم تغییر کنه. پس کم و کیف و جهت در قضایای متناقض باید تغییر کنه. اما فرمودن در یک سری امور هم باید اتحاد داشته باشن. به اصطلاح به اینها میگن شروط تناقض، یعنی باید یه سری مواردی در کنار هم ثابت بمانند تا رابطه صدق و کذبی در بین دو قضیه متناقض پدید بیاد. اگر اینها ثابت نمانند رابطه صدق و کذبی پدید نمیاد. در قدیم 8 مورد میگفتند، یک مورد هم منطقیون جدید اضافه کردند و مجموعاً 9 مورد، که مثلا در کتاب مرحوم مظفر هم مورد نهم با توضیح آمده، ولی در کتاب مشی قدمایی کردند به جهت اینکه اون مورد نهم نیازمند توضیحاتی بوده در سطح منطقه یک نیست. بر این اساس فعلا 8 مورد رو بیان کردند و ما هم انشاءالله این 8 مورد رو بررسی میکنیم. توضیحات انشاءالله این موارد رو در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد با ذکر مثالهاش و انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. خب اما سوال جلسه، در این جلسه ما فقط یک سوال مطرح میکنیم و اون این که معیار تقسیم بندی استدلال های مباشر تقابلی به تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل چیست؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.